أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر این بود که مسئله ما که بحث زکات در دین هست، خب روایت های مختلفی ما در موردش داریم. یه سری روایات میگه که در دین مطلقا زکات نیست، یک روایاتی میگه که مقرض اگر قادر بر اخذ هست زکات داره، اگر قادر بر اخذ نیست زکات نداره. این دو دفعه روایات رو چگونه باید باش برخورد کرد؟ عرض کردم جلسه قبل که این بحث مطلق و مقید نیست، حمل مطلق بر مقید، بحث عام و خاص هست. یه دلیل به طور عموم میگه لیس فی الدین زکاتون، یه روایت میگه که الدینو اگر صاحب مقرض بتواند اخذ کنه زکات داره. این خاص نسبت به اون عام. ولی یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته این هست که ما در بحث تخصیص، این که همه جا باید عام رو با خاص تخصیص داد، این مطلب رو قبول نداریم. یه بحث هست که آیا وجه تقدیم خاص بر عام چیه؟ آیا به اعتبار از هر بودن خاص بر عام مقدم هست؟ بنابراین اگر عام از هر باشه دیگه اینجا به خاص مقدم نمیشه، یا نه؟ عرض کنم خدمت شما، نفس خاص بودن این باعث میشه که خاص مقدم بر عام باشه. یه تعبیری مرحوم ناینی دارن، میگن خاص به ماه و خاص قرینه است و قرینه بر ذوالقرینه مقدم است، که ما این برای ما قابل هضم نیست. خاص چرا قرینه است؟ اصلا قرینیت خاص از کجا ناشی شده؟ خاص به دلیل ازهر بودن قرینیت پیدا میکنه، ولی بر پیشانی خاص نخوابیده که خاص از هر هست. همین نکته در تقدیم، حالا این یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم، اون اینه که این که ما میگیم خاص اگر از هر باشد مقدمه بر عام است، ولی اگر عام از هر باشه اینجا عام مقدم میشه. خب صحبت سر این هست که چطور میشه که عام اظهر باشه؟ اصلا این تصویرش چه شکلیه؟ پاسخ مطلب این هست که گاهی اوقات خاص یک از جهت دیگری غیر از عموم و خصوص، این امکان عرض کنم تصرف در خاص وجود داره. مثلا فرض کنید یه دلیل میگه لا یجب اکرام مثلا طلاب، مثلا بعد یه دلیل گفته که اکرم طالب مثلا خیلی با سواد. اینجا ممکنه ما بگیم به جای اینکه اکرم طالب خیلی باسواد رو مخصص قرار بدیم، این اکرم رو هم لار استحباب کنیم به قرینه اون عموم عام، این حمله بر استحباب کنیم. باید دید که حمل کردن خاص بر استحباب تو این مثال قوی تر هست، یعنی میزان مخالفت ظاهرش کمتره، یا حمل کردن عام بر معدای خاص. اینجوری که ما میگیم گاهی قد عام قوی تره، حالا اگر اون فردی که تحت دلیل خاص هست فرد مثلا بیشتره، حالا بیشتر نگیم، بالاخره یک به گونه افراد خاص انقدر زیاد هستن که تخصیص عام به اون افراد اشکال نداره، نه اینکه اشکال داشته باشه که نفسه، ولی اینکه ما تخصیص نزنیم و خاص رو حمله بر استحباب کنیم احتمالش قوی تر هست. اینجا خب ما خاص رو حمله بر استحباب میکنیم، به عموم عام تمسک میکنیم. این همین بحث ها در مطلق و مقید هم هست، آیا ما مطلق را حمله بر مقید کنیم یا اینکه مثلا مقید رو بگیم که مراد افضل افراد هست. اون مثال معروف حمله مطلق بر مقید اعتق رقبتن یا اعتق رقبتن مؤمنه، میگیم اونی که واجب هست اصل اعتق رقبه است، رقبه مؤمنه افضل افراد واجبه، این شکلی. خب بعضی از کلمات علما استفاده میشه که اصلا اصل اولین هست که خاص رو مقید رو حمله به افضل افراد بکنیم. و ما عرض کردم به نظر میرسه که تابع خصوصیات مورده، یک قانون عامی نداره که ما این قانون عام و هر کدوم اظهر و ظاهر و امثال اینها تابع اون اظهر و ظاهر هست. یه نکته اینجا عرض بکنم، اون اینه که برای فهم اظهر و ظاهر بودن در روایات ما مراجعه به فقه عامه خیلی مؤثره، خیلی مهمه. اون فقه اثرگذار هست در این که ظهور ادله در وجوب رو مثلا تقویت کنه، تضعیف کنه، امثال اینها. حالا به طور نمونه حالا یه بحثی رو عرض بکنم از این تأثیر قضیه. حاج آقای مور سابقا در مورد غسل احرام قائل به وجوب بودن، ولی اخیرا از وجوب غسل احرام رفعیت کردن. عمده نکته ای که ایشون از وجوب رفعیت کردن این هست که ادله‌ای که بر وجوب غسل احرام دلالت میکنه مهم ادله، ادله‌ای است که مستقیما وجوب غسل حس کرده، گفته اغتسل غسل بکن، والا ادله‌ای که گفته مثلا اگر خواب موندی غسلت اعاده کن، فروعات مثلا است، اونا دال نیست با توضیحاتی که در جای خودش دادن. ادله که مستقیما در مقام حس و بعث هست و می فرمودن که این همین ادله در میان عامه هم هست، ولی عامه اتفاقیه که غسل احرام واجب نیست، مستحبه. تو فضای که اینجور ادله رو حمله به استحباب میکنن، استحباب فهمیده میشده، اگر ائمه معصومین علیهم السلام میخواستن غسل احرام رو واجب بکنن باید با عبارت های صریح‌تر بیان کنن. این عبارت ها در اون فضا محمول بر استحباب میشده. یکی اینا خیلی مؤثر هست در قوت و ضعف ظهور فتاوای عامه. حالا رو همین جهت من گفتم قبل از این که ما به بحثای مفصلی که میخواییم بعداً بکنیم بپردازیم، فتاوای عامه رو در این مسئله دین دنبال کنیم. در مسئله دین دو تا بحث در میان عامه هست. این دو تا بحث دخالت داره در این بحث‌های ما. یه بحث این هست که اگر کسی دین علیه دین هست، یه مالی هم داره به اندازه دین، آیا اون دینی که به گردنش هست باعث میشه که در این مالی که الان داره زکات تعلق نگیره؟ یه بحثه که مواردی که مثلا مستغرب از مصادیق اینه، مستغرب خب قرضی گرفته و عرض کنم از اون طرف خب ذمهش مشغوله دیگه. الان اگر یه مال زکوی داشته باشه، این مال زکوی رو داره، ذمهش هم مشغول هست به معادل این مال. البته این موردی که آیون دارن اعم از مورد بحث مستغرضه ها. ببینید ممکنه شخصی مثلا 200 درهم داشته باشه، 200 درهم که نصاب زکویه، ذمهش مشغول به این مال زکوی نباشه، به مقداره، به قیمت این مال زکوی دین داشته باشه. اونا میگن که همین مقدار که ذمهش مشغول هست به مقدارش مانع تعلق زکاته. حالا باعثشون میخونم. ولی خب مستغرب مثال روشنشه. یکی از مستغرب هم از مواردی هست که شخص قرض گرفته، اصلا الان مال قرضی دستشه، خب ذمهش مشغول به عین زکویه، از اون طرف عین زکوی هم دستشه، اینا معمولا میگن زکات نداره. حالا عبارتاشونو میخونم. یه بحث. بحث دیگه اینه که من له الدین، یعنی مغرف، اون آیا زکات واجب هست یا واجب نیست؟ اونم خب مورد بحث هست. حالا اون مسئله اول، میگه اذا کان معه معتا، این عبارت متن مغنی ابن قدام است، ابوالقاسم خلقی، مختصر ابوالقاسم خلقی، مسئله تون قال و اذا کان معه معتا درهمن فلا زکات علیه. اون علیه دینون، اون دین لازم نیست معتا درهم باشه ها. این معتا درهم یک فلجمله خصوصیت داره ولی خصوصیت تام نداره. مثلا حتما لازم نیست 200 درهم باشه، 20 دینار هم همین حکم داره. این معتا درهم نکتش این هست که اموال باطنه به اصطلاح به اینا میگن. معتا درهم بحث اموال باطنه هست، اما اموال ظاهره یه چیز دیگه هست که بعدا تو متن درمیش توضیح داده. اون وقت اون علیه دینون به اندازه 200 درهم، حالا فرض کنید 20 دینار داشته باشه یا اول باطنه چیز شطور به اندازه اون بدهکار باشه، امثال اینا، به هر حال به مقدار معادل معتا درهم چیز داشته باشه، قرض داشته باشه. ایشون میگه و جملت ذالک ان الدین یمنع وجوب الزکات فی الاموال الباطنه روایتا واحده و هی الاثمان و عروض التجاره. یکی از مواردی که در عامه شاید هم کل متفق باشه که زکات رو قائل هستن بحث زکات مال و تجاره هست، ولی شیعه تقریبا این از این طرف هست، شهرت قوی هست که در مال و تجاره زکات نیست. حالا این رو مبنای اون هست دیگه. بله در شیعه واجب نمیدونن دیگه. و بهی قال عطا و سلیمان ابن یسار و میمون ابن مهران و الحسن. این روایتن واحده، من فکر میکنم مراد از روایتن واحده یعنی روایتن واحده ان احمد، چون این فقهی که مدار مغنی ابن قدار این حنبلیه، اصلش مال احمد ابن حنبل هست، این روایت واحده، یعنی اتفاقی هست که احمد ابن حنبل این رو زکات واجب نمیدونه، روایت واحده فکر میکنم ناظر به این جهت باشه. چون گاهی اوقات حالا مثلا میگن از احمد دو تا روایت هست، یعنی یک کسی نقل کرده این شکلی، یک کسی نقل کرده اون شکلی، این میگه نه، کما همه کسایی که این مسئله رو از احمد نقل کردن چیز هست، اینجوری نقل کردن. و هی الاسمان و عروض تجاره و بیه قال عطا سلیمان ابن یسار میمون ابن مهران و الحسن و النخعی و لیث و مالک و ثوری و الاوزائی و اسحاق و ابو ثور و اصحاب الرأی، که عمده فقهایی که معاصر ائمه علیهم السلام هستن که مالک و ثوری و اینها همه قائل به وجوب عدم وجوب زکات در مالی که به ازای اون مال دین هم تعلق گرفته. و قال ربیعه و حماد بن ابی سلیمان و شافعی فی جدید قولی لا یمنع زکات. شافعی دو سری اصلا فتوا داشته، که دو تا نفر هست، فتواهای قدیم شافعی و فتواهای جدید شافعی. میگه لا یمنع زکات لانه حر مسلم ملک نصابا حولا فوجبت علیه زکات کمن لا دین علی. بعد حالا استدلالات این مطلب رو ذکر میکنه، بعد میگه فامل اموال الظاهره و هی الصائمه والحبوب. حالا این عبارت قبلی جلد 2 صفحه 633 بود، مغنی ابن قدامه. عبارت بعدی صفحه بعدش 334، فاما الاموال الظاهره و هی الصائمه این انعام والحبوب و الثمار فروزی عن احمد ان الدین یمنع الزکات فیها لما ذکرناه فی العمد. اینجا از احمد دو تا نقل، اون روایت واحده در مقابل اینجاست، اونجا نقل قول از احمد یکی بود، اینجا از احمد دو تا نقل هست. اموال باطنه مراد عروض مال تجاره و چیز هست، درهم و دینار نقده. این اینا که نه چیزایی هست که عروض مال تجارم نوعا همون نقده این هستن، اینا چون میتونه پنهانش کنه، امکان پنهان کردن هست، ولی گاو و شتر و درخت و درخت اینا رو که نمیشه پنهان کرد، ظاهره به این اعتبار که امکان پنهان کردنش در این مورد هست، در اون مورد نیست. فروی ان احمد ان الدین یمنع الزکات ایضا لما ذکرناه فی الاموال الباطنه. و قال احمد فی روایت اسحاق ابن ابراهیم یبتدو به دین فیغزی ثم ینظر ما بقیه عنده بعد اخراج نفقه فیزکی ما بقیه. بله. ولا یکون علی احد دین و اکثر من مالی صدقتون فی ابل نو بغل نو غرم نو ذرعن و لا زکاته. حالا و هذا قول عطا و الحسن و سلیمان و میمون ابن مهران و نخعی و ثوری و لیث و اسحاق، که اینها قائل هستند که در اموال ظاهره هم زکات نیست. و روی انه لا یمنع الزکات فیها، دین مانع زکات در اموال ظاهره نمیشه. و هوا قول مالک، ولی اینجا مالک قولش بین این دو تفصیل بود، مالک تو اموال باطنه قائل بود که زکات نداره، ولی در اموال ظاهره یه زکات داره. و هوا قول مالک ول اوزایی و شافعی، مالک و اوزایی این دو نفر هستن که حالا شافعی هم قدیم و جدید اینجا نگفته چیز شده دیگه، گفتن مجلس تصویب کرده قدیم و جدید نداشته باشه. و روی ان احمد انهو قال قد اختلف ابن عمر و ابن عباس، فقال ابن عمر چیزهای مختلف رو نقل میکنه، یه عبارتش رو بماند، و قال ابو حنیفه الدین التي تتوجه فيه المطالبه يمنع في سائر الانوار الا الزرع والثمار بناء من الان واجب في حالت صدقه فلان. بعد میگه که ابو حنیفه فرق گذاشته بین زرع و ثمار و سایر اشیا، میگه در زرع و ثمار اینها دین مانع نیست، ولی در غیر زرع و ثمار مانع هست. این اختلافاتی که اینجا هست. بعد حالا بحث‌های مختلف در فروع این مسئله رو مطرح کرده، حالا دین الله چه شکلیه، مانع هست مانع نیست، این اینا بماند.
همین ابو حنیفه دین حال رو اینا رو گفتید
نه، دین مراد دین حاله، ولی ابو حنیفه یه قید دیگه داره، تتوجه فیه المطالبه، این دین مطالب رو قرار داده. دین حال اهم از دین مطالب هست، ممکنه حال باشه ولی طلب نکرده باشه، این موضوع رو مطالب قرار داده. تتوجه فیه المطالبه هم باید دید، اگر مراد از تتوجه فیه المطالبه یعنی حق مطالبه دارد، یعنی دین حال. اگر تتوجه فی المطالبه یعنی بالفعل هم مطالبه تحقق پیدا کرده، این میشه دین مطالب، مطالب به اصطلاح. عبارت بالاخره اینه، تتوجه فی المطالبه داره، حالا مراد چیه؟ خب این یه طرف قضیه. اون چیزی که بیشتر به مسئله ما بیشتر مرتبطه این مسئله بعدیه، بحث این که مقرض آیا، این که عرض کردم مقرض و مستقرض که من تعبیر میکنم، مراد من له الدین و من علیه الدین هست، قرض خصوصیتی نداره. حالا اینجا میگه اذا، اینجا تفصیلی که اینجا داده شده عمدتا میان عامه بحث سر این هست که آیا بین جایی که قدرت بر اخذ داره و جایی که قدرت بر اخذ نداره فرق هست یا فرق نیست. بحث عمدش و این جهته. ابوالقاسم خردی میگه اذا کان له دین علی ملی مثلتون قال و اذا کان له دین، این صفحه 637 قال و اذا کان له دین علی ملی فلیس علیه زکاتون حتی یقبضه و یعدی لما مضا. میگه و جملت ذالک ان الدین علی ضربین، احدهما دین علی معترف به باذل له، یک از دین برای کسی است که قبولم داره، اگر هم ازش بخوایی پرداخت میکنه. باذل له نه که بالفعل باطل کرده، نه، اگر ازش بخوایی میده. فعلا صاحبهی زکاتو الا انه لا یلزمه اخراج و حتی یقبضه، حکم تکلیفیش بعد القبضه، ولی حکم وضعیش از اول هست، زکات تعلق میگیره ولی لازم نیست، هر وقت که قبض کرد اون موقع واجب هست زکات رو ادا کنه. روی از ذالک عن علی رضی الله عنه صلوات الله سلامه علیه و به هذا قال الثوری و ابو ثور و اصحاب الرأی، اینا میگن خلاصه واجبه. یک گروه دیگه قال عثمان و ابن عمر، اینجا نوشته رضی الله عنهما، من کلمه رضه میذارم که دیگه هر کس به تناسب اون چیزی که حقش هست ادا بشه، و جابر و طاووس و نخعی و جابر ابن یزید و الحسن و میمون ابن مهران و زهری و قتاده و حماد ابن ابی سلیمان و شافعی و اسحاق و ابو عبید علیه اخراج و زکات فی الحال، حکم تکلیفیش هم همین الانه، و ان لم یقبضه لانه قادر علی اخذه و التصرف فیه فلزمه اخراج و زکات کالودیعه. اینم یک قول. قول سوم قال اکرمه لیس فی الدین زکاتون، اصلا زکات نیست، نه وزن نه تکلیف. و روی ذالکن عایشه و ابن عمر، اینجا ابن عمر هم تو اون گروه اسمش بود هم در این گروه، لانه غیر تامن، غیر نامن نوشته، این غیر تامن باید باشه، لانه غیر تامن فلم تجب زکاته که عروض الغنیه. اینم یک قول. چهارم، روی ان سعید ابن المسیب و عطا ابن ابی رباح و عطا الخراسانی و ابی الزناد یزکیه اذا قبضه لسنت واحده، اگر قبض کرد یک سال، این همین الان دیگه سال لازم نیست بگذره، بعد از قبض از همین الان باید زکات رو پرداخت کنه. ولی نسبت به اگه چند سال دین بود، نسبت به سالهای گذشته هیچی. اینم چهار قول. اینا همه در جایی هست که دین علا معترف به باذن الله باشه. از ضرب الثانی ان یکون علا مؤثر، کسی هست که مؤثر نمیتونه بده، او جاهدن، اصلا منکر دینه، او مماتل به، منکر نیست ولی همینجور امرو فردا میکنه. فهادا هل تجب فیه زکات علا روایتین احداهما، این علا روایتین عرض کردم، ظاهرا این هست که از احمد ابن حنبل دوتا روایت در مسئله هست، احداهما لا تجب و هوا قول قتاده و اسحاق و ابی ثور و اهل العراق که همون اصحاب ابو حنیفه و اینا هستن، لانه غیر مقدور علی الانتفاع به اشبه مال المکاتب، و روایت ثانیه یزکیه اذا قبضه لما مضا، الان واجب نیست ولی یعنی حکم وضعیش ثابته ولی حکم تکلیفیش نیست، هر وقت گرفت نسبت به گذشتن باید بده. یزکیه اذا قبضه لما مضا و هوا قول الثوری و ابی عبید لما روی عن علی، اینجا نوشته رضی الله عنه صلوات الله سلام علیه، اینجا نوشته فی دین المذنون، این دین زنونه، عبارت نهج البلاغه بود دین زنون که تو عبارت مرحوم سید رضی معناش کرده بود که گذشت. قال ان کان صادقا فلیذکی اذا قبضه لما مضا و روی نحو عن ابن عباس رواهما ابو عبید ولانه مملوک یجوز التصرف فیه فوجب زکاته لما مضا کالدین علی المليء. ولی الشافعی قولان کر روایتین، یکی این که واجب نیست، یکی این که واجب هست، یعنی که نه همه اینا در این که اون زمانی که قبض نشده الان لازم نیست متفقن، چون طرف هم نمیده، به هر حال نمیده و برای گرفتنش زحمت داره، نمیدونم جاهد مماطله، باید به دادگاه مراجعه بشه، این که حتما باید مراجعه کنی و زندش بکنی، اونا واجب نیست، اونش متفقان علیه هست. اونی که اختلافیه اینه که حالا خدا وقت به سرش داد یا این مؤثره موثر شد توانست بده، بعد از دادن نسبت به گذشته آیا واجب هست یا واجب نیست، این بحث هست. ولی شافعی قولان کرد روایته این و ان عمر ابن عبدالعزیز و الحسن و لیث و الاوزائی و مالک یزکیه اذا قبضه لآمن واحد. اینجا بنابراین سه تا قول اینجا هست، تو اون مسئله قبلی چهار تا بود، مسئله قبلی چهار تا بود چون فرض بود که راحت میتونه چیز کنه، قبض کنه، خب این بود یه قول، اینش این بود خب بره قبض کنه و دین رو بده دیگه، یعنی تکلیفا هم واجبه، اون یه قول دیگه اینجا مطرح نیست. خب من عرضم اینه، ببینید تو این فضایی که این اقوال وجود داره و هیچ بحث استحباب و حمله بر استحباب این حرف اصلا وجود نداره، بسیار مستبد حمله بر استحباب، حمله بر استحباب اگر ذاتن هم امکان پذیر باشه. تو این فضایی که این اقوال وجود داره، اون روایتی که به نظر من بین روایت‌ها تعارض مستقره، چون اون روایتی که میگه در دین زکات نیست، این دقیقاً اطلاق داره، یعنی چه بتواند چه نتواند، و اون روایتی که میگه که تفصیل قائل میشه، یعنی اون روایتی که میگه در دین زکات نیست، با توجه به این فضایی که وجود داره میخواد بگه ولو قادر بر اخذم باشه زکات نیست، یعنی مطابق قول مثلا لا تجر. حالا این عرض کنم خدمت شما، بحث ما در مورد اون قسم اولش هست، اذا کان قادر علی اخذه، اون جایی که قادر بر اخذ هست، لیس فی الدین زکاتون، خب اونها قائل هستند که در دین زکات نیست. اینی که من تصور میکنم که با توجه به فتواهای عامه اینجا نه حمل مطلق بر مقید صحیح هست، نه حمل مقید بر استحباب صحیح هست. اینجا اصلا تعارض، تعارض مستقره، و الا ذاتا اینجور نیست که تعارض مستقر باشه. آقای آسد صادق روحانی اینجا عرض کنم خدمت شما، اگر آب اینجا باشه بر من بیارن، آسد صادق روحانی اینجا میگن که مثلا اصلا اینجا جای حمله بر استحباب نیست، بین اینا تعارض هست، و یه روایت گفته که مثلا نمیشه اینا حمله بر استحباب کرد، یه روایت مطلقا گفته زکات واجبه. حالا بحث حمله مطلق بر مقیدش یادم نیست، ولی اون روایتی که میگه که یه روایت میگه در جایی که قادر هست، مثلا فرض کنید بین روایت علی ابن جعفر، در روایت علی ابن جعفر میگه زکات واجب نیست، ولی در روایت یه سری روایت هایی که میگه قدرت بر اخذ داره زکات واجبه، میگه اینا تعارض دارن، نمیشه اون روایتی که میگه زکات واجبه هم بر استحباب کرد. ذاتاً هیچ مانعی نداره. من و آقای خویی یه تعبیری دارن که اصل این تعبیر تو کلمات مرحوم ناینی هم مطرح هست. اسم شما در ذهن تو کلام مرحوم ناینی هم مطرح هست که اگر دو تا روایت باشن، یه روایت اینا که اینا رو وقتی کنار هم قرار بدید متعارض فهمیده میشه، اینا وقتی منفصل هستن هم تعارضشون مستقره. یه روایت میگه فیه زکات، یه روایت میگه لیس فیه زکات، اینا رو کنار هم قرار بدیم لکن نه معارض فهمیده میشه. بنابراین اینجا وقتی معل اتصال تعارض صدر و ذیل پیدا می کنند، معل انفصال اینها تعارضشون مستقره. خب این مطلبی هست که مرحوم ناینی دارند و مرحوم صدر هم خیلی نسبت به این مطلب مبتهج هستند و بعضی ها تردید میکنند. واسه مهمترین نتیجه‌ای که فکر اصولی به او رسیده این هست و خیلی نسبت به این مبتهج هستن، که ما طبعا لهاج آقا این مسئله رو قبول نداریم، هم صغرویان اشکال داریم هم کبرویان. بله؟ نه، هم صغرویان و هم مبتهج هستیم. ابتهاج بالا کسایی است که خودشون چیزه میدونن. عرض کنم خدمت شما، عرض کنم هم صغرویان و هم کبرویان، مجرد این که دوتا این که متناقض ها کنار هم قرار گرفتن در یک کلام نمیتوانند قرار بگیرن اینجور نیست. مثال میزدن و ما رمیت از رمیت، ما رمیت گفته بعدم میگه از رمیت، جمع کرده بین دو تا جمله، هم رمیت هم ما رمیت، هیچ تناقض صد و ذیلی هم نیست. و تازه این ضابط هم ضابطه درستی نیست. علتی که این ضابط هم درستی نیست، اونجایی که حاج آقا هم توضیح میدادن میفرمودند که اصل این که گاهی اوقات دو تا روایت رو ما جمع میکنیم به جهت اختلاف موقف هست، یعنی موقف های مختلفی وجود داره. فرض کنید ببینید یه طلبه ای میره سوال میکنه آقا نماز شب، در اون نماز شب سوال میکنه، یعنی باید بخونی امثال این ما. یه موقعی یه نفر دیگری میره سوال میکنه، میگن نه نماز لازم نیست بخونی. اون میگه لازم است بخونی، اون میگه لازم نیست بخونی. اینا یه موقعی در فضای نگاه اخلاقی هست، یعنی اگه میخوایی تربیت بشی، اگه میخوایی مهذب بشی، شرطش این مطلب است که حتما نماز شب باید بخونی. یه موقعی هست نه، در فضای فقهی هست که حکم فقهی وجوب نماز شب نیست. اینکه ما دو تا دلیل رو جمع میکنیم خیلی وقتا به تعدد موقف جمع میکنیم، یعنی میگیم دو تا موقف مختلف هست، بنابراین جمع میشه. گاهی اوقات علتی که نمیشه در یک کلام بین اینها جمع بشه اینکه تعدد موقف معمولا در کلمات واحد معنا نداره، معمولا البته، ولی گاهی اوقات هم در کلام واحد هم تعدد موقف معنا داره. و ما رمیت اذ رمیت، یعنی هرچند به حسب ظاهر تو به اصطلاح تیر زدی و در جنگ، ولی تو واقعا تیر نزدی. نگاه باطنی که نگاه کنیم، عمیق که نگاه کنیم، میفهمیم که ولکن الله رما امثال اینا. نگاه دو تا نگاه ظاهری و باطنی در قسمتی از کلام ناظر به نگاه باطنی هست، نگاه عمیق به اصطلاح عقلانی هست، یکیش نگاه ظاهربین افراد هست. و اینها این که نوعاً وقتی تو کلام واحد باشه اینا تعارض سر در میاره، این دوتا نگاه رو معمولا با هم جمع نمی کنند. مثلا دوتا موقف مختلف رو با هم جمع نمی کنند، به خاطر همین وقتی جمع نمی کنند تعارض فدوزهی فهمیده میشه. این مثلا مخاطب یا و مخاطب و گوینده یا در مقام بیان حکم فقهی هستند یا در مقام حکم اخلاقی هستند. این که هم فقهی باشه هم اخلاقی باشه این ندرتاً اتفاق میفته. رو همین جهت وقتی اینا رو کنار هم قرار میدیم سر از تعارض در میاره، به دلیل اینکه وحدت موقف، ظاهر دلیل وحدت موقفه، در وحدت موقف این تعارض دارن، ولی وقتی جدا هستن تعدد موقف میتونن پیدا کنن. اینه که بحث ما این نیست که ذاتن نشه این چیزها رو با هم جمع کرد جوری که مثلا در کلامات صادق روحانی هست، بلکه این خصوص مقام اینجوریه، یعنی مقام با توجه به فتواهایی که در اون فضا بود. اینا سوالاتی که انجام می شده برخواسته از اون اختلافاتی بوده که در میان عامه وجود داشته. مثلا یک بحث خیلی مهم هست، ما برای فهم روایات به شأن صدور با توجه کنیم. همچنان که در فهم آیات قرآنی شأن نزول مهمه، در فهم روایات هم شأن صدور مهمه، و این شأن صدور عمدش فتاوای عامه است، عمدش. حالا روایت‌های فقهی باشه فتاوای عامه، روایت‌های مثلا کلامی باشه دیدگاه‌های کلامی عامه، امثال اینا. غالب اون دیدگاه‌ها و امثال اینا منشأ می‌شده سوال کنن، یا اگر امام علیه السلام هم ابتداءً بیان می‌کنه ناظر به فضاهای موجود در جامعه بوده. اینه که به نظر ما این روایات معارض هستند و این روایات معارض هستند و این جمع عرفیایی که اینجا مطرح میشه اصلا درست نیست. حالا که معارض هستند باید چه کار کنیم؟ اونو بعد صحبت میکنیم. حالا بحث این فعلا یه مقداری کلمات آقای خویی و آیون دیگهی که نحوه جمع رو اینا رو معارض نگرفتن، اینا رو جمع عرفی کردن، اونو رو حالا صحبت میکنیم. این که معارض شدن یا بحثای جمع عرفی رو بخواییم پیش بکشیم، فهم روایات ها که تعداد روایت های از گروه چند تا امثال اینا خیلی مهمه. یه بحثای سندی اینجا باید حتما مبحث سندی بکنیم. یه بحثای سندی داره که اینجا این بحثا رو ما دنبال خواهیم کرد.